امروز بزرگوار و استاد عزیزی که آخر جلسه قبل سوال پرسیدن تشریف ندارن، ولی من لازم میدونم که این رو نشون بدم. ببینید، مفهوم گاورننس رو در سال 2010 لین اومده یه بررسی کرده که اساساً گاورننس چی فهم میشه. پنج تا معنی مختلف رو از هم تفکیک کرده و من سعی کردم این پنج تایی که ایشون از هم تفکیک کرده رو توی مدلی بیارم که ارتباطش با هم منطقی باشه و به نظر برسه. میگه بعضیا گاورننس رو اساساً فرمانروایی نظاممند میدونند، ordered rule، یعنی هر نوع عرض کنم رابطه‌ای که شما برقرار می‌کنی یه عده‌ای از تبعیت می‌کنند، فارغ از این که اصلا حالا دولت چیه، چیه. ممکنه شما یه order rule توی مدرسه داشته باشی، اصلا یه نوع حکمرانی خیلی عامه. بعد گفته بعضیا اساسا حکمرانی رو فرا دولت معنا میکنند، یعنی میگن استیت یه کاری میکنه بالاتر از استیت، اگر اتفاقی داره میفته اون دیگه حکمرانیه. بعضیا گفتن که نه، حکمرانی اون کاریه که اتفاقا فعل دولت حکمرانیه. بعضیا گفتن نه، not government، یعنی اون چیزی که دولت انجام میده که کار دولته، اون چیزی که نه شما میبینی مثلا NGO انجام میدن، اون چیزی که عرض کنم که روال‌ها و سنت‌ها و آدابی که بین مردم، اون حکمرانیه. یعنی اون چیزی که مثلا حکمرانی میکنن اصولا قوانین مقررات و اینا نیست، نه اون چیزی که یه چیزای دیگه است، چیزی که بین مردم. بعضیا هم یه معنای خیلی مزیقی گرفتن و در واقع مثلا حکمرانی اصلا معادله مثلا گود گاورننس گرفتن که حالا تو جمهوری اسلامی خیلی زیاده، یعنی خیلی از ها میگیم حکمرانی، میگن که حکمرانی خوب، در صورتی که این سیاست های باقی بانک جهانی برای استعمار فرانوئی که روی مباحث اقتصادی کشورهای مختلف داره. یعنی ببینید این مفهوم شناسی که یکی از خود اندیشمندان غرب کرده و خب پژوهش بسیار پر ارجاعیه، این پژوهشی که دین انجام داده و نسبت سنجی معانی قابل تعریف برای مفهوم حکمرانی. بنابراین این اصلا تقاضایی که حالا یک چیزی اونا چی میگن حکمرانی رو، من به نظرم این اونا که خب خیلی حرفه متعدد، این که سوال بعدن تو مباحث اسلامی خود ما چی تعریف میکنیم حکمرانی رو باید بیاریم. البته بعضی از آقایون مثلا خود وبر وقتی به این مسئله پرداخت، رابطه اصلی رو رابطه اتوریتی یا اقتدار تعریف کرد، حالا اگر که درست ترجمه، یعنی اقتدار واقعا ترجمه اتوریتی، یا برخیایی که به مفهوم حکمرانی پرداختن مفهوم اصلی نه تعریفش، مفهوم اصلیش رو رابطه تبعیت ذکر کردن و گفتن این رابطه تبعیت تو سلسله مراتب یه جوره، تو بازار رابطه تبعیتی که مردم چرا این جنس رو میخرن اون رو نمیخرن اینجوری میشه، تو بازار یه منطقه دیگه ای داره، تو شبکه یه منطقه دیگه ای داره، رو رابطه تبعیت گفتن. که حالا این فرمایشی که آقای ساجدیان داشتن که برخی از اساتید داخل کشور، که منم به نظرم خیلی این نزدیک به اون چیزی که ما میخوایم جریان اراده مثلا تعریف کردن، به نظرم این هم با برخی از پژوهشی که اون طرف صورت گرفته یکیه. هم دوباره یه چیز دیگه که همینجوری فقط تو پرانتز بگم برای اینکه ذهن بیاد، ببین ما نسبتی که بین گاورمنت و استیت توی آمریکا داریم با نسبتی که بین گاورمنت و استیت توی اروپا داریم فرق میکنه، برعکس کامل. و این مهمه که شما مقاله‌ای که دارید میخونید، پژوهشی دارید میکنید، چی نوشته، یه انگلیسی نوشته یا آمریکایی نوشته، چون مبنای دولت استیت دیگه، مثلا نیشن استیت همینه دیگه، ملت‌ها هر کدوم یه دولت تشکیل دادن، یعنی انگلستان یه استیت، فرانسه یه استیت، آلمان یه استیت، وقت بعد استیت میشه کل حاکمیت، شاه انگلستان، شاه هلند، شاه اسپانیا، اینا همشون جزء استیت هستند ولی جزء گاورمنت نیستن. گاورمنت همین معنی قوه مجریه خودمون رو میده تو اروپا، قوه مجریه. آمریکا چون یه سری استیت داره، 50 تا استیت داره، بعد یه حاکمیتی داره روی ایالات متحده، یه استیت دیگه داره، به اون کلیه میگه گاورمنت، به این ایالت ها میگه استیت. بعد اینجا تو آمریکا برعکس میشه، گاورمنت بالاتر از استیت. بنابراین خود همین که آقا استیت بالاتر یا گورنمنت بالاتره یه تعریف واحدی که نداره. یعنی توی اروپا استیت معنی کل حاکمیت، گورنمنت قوه مجریه است. تو آمریکا استیت میشه ایالت‌ها، گورنمنت میشه اون کاخ سفید و اون حاکمیتی که رو کلشون هست. یا یه وقتی من خیلی برام سوال بود که حالا بالاخره این سیاست و راهبرد و خط مشی و این چیزایی که مثلا میگن کدومش بر کدوم تقدم داره، خیلی اون زمان دانشجویی که مباحثو مطالعه میکنم خیلی هم گشتن، مدلای مختلفی وجود داره. بعضیا پالیسی رو بالاتر گرفتن، استراتژی رو پایین‌تر، بعضی استراتژی بالاتر گرفتن، پالیسی پایین. سوال بود که آخه بالاخره درستش چیه؟ هر چقدر جستجو کردم به جواب نرسیدم. بعد آخرش فهمیدم که اونایی که استراتژیستن میگن استراتژی بالاتر پالیسی ها زیل ماست، اونایی که پالیسی منن میگن پالیسی ها بالاتر استراتژی زیل ماست. منطقه مقالاتی که نوشتن اینجا، اون طرف رشتهش پالیسی بوده میگه پالیسی بالاتر، اون رشته استراتژی میگه استراتژی بالاتر. یعنی اصلا اساسا میدونی، یعنی فضای جامعه علمی که اونجا وجود داره یه فضای دیگه است با این جامعه علمی که الان نه اینو دقیق تعریف کن بعد بگو چی زیلی چیه، منطقی رابطهش مثلا اون خصوصش چجوری میشه. اینا بحثایی که ما اینجا داریم درست هم هست، این بحثا جلوتره، یعنی از نظر نظری دقیق تره، ولی خب الان یه حالا اونجا بحث میکنن دیگه. یعنی بله بفرمایید. یه جورایی شبیه، حالا اگه من برگردم اینجا، شبیه این فرمان روای نظاممند میشه، به شرطی که شما فقط نسبت بین دستگاه ها رو، نسبت بین نهاد ها رو نبینید، فرایندی که چجوری اینا با چه سازوکاری تبعیت میکنند و کارهام پیش میره رو در نظر بگیرید، همون مثلا معنای اوردر رول میشه. این اون معنایی که این بالا مثلا لین استخراج کرده شبیه همینه، خیلی عام به این معنی. خیلی خب، یه صلوات عنایت فرمایید. اما بریم سراغ گزارش محتوایی مؤلفه های احضار شده. من یه بار دیگه برمیگردم اون چیزی که بهش رسیدیم در آخر جلسه قبل، این بود که ما حکمرانی رو، یعنی اون چیزی که از این مجموع مطالعات مدیریت دولتی و نسبتش به حکمرانی من فهمیدم، اینه که موضوع و اون چیزی که اصل توی این قضیه در واقع مبنای تعامل دولت و ملت، این موضوع ماست که 5 تا مؤلفه براش در نظر گرفتیم. ریشه های ما یا مبادی ما، اون مفروضات اصلی که هر کدوم از این مکاتب دارن، البته با همون تذکری که دادم اگر بخوایم اختلافاشو در نظر بگیریم، چون اشتراکاتشون که خب خیلی زیاده توی و مسائلمون، فرایندیه که روی موضوع سوار میشه. یعنی مثلا نسبت مردم و دولت جزء مسائل ماست که مردم چجوری باید ایفای نقش بکنن تو دولت و موارد مختلف. اینو گفتم یه مروری بکنیم. الان وارد مؤلفه ها میشیم. اول هم قاعدتا از بعد مبادی یا مفروضات در واقع من وارد شدم. مفروضات رو توی 3 بعد فرعی ما طبقه بندی کردیم: هسته شناسی، ارزش شناسی و بسترهای علمی و جامعه شناختی. توی مبانی معرفت شناختی، خب مشهوره و خودشون هم اینجوری توضیح میدن که اداره عمومی سنتی یا همون بوروکراسی یا سلسله مراتبی، اینا هم مادر همون در نظر بگیرید، مبنای معرفت شناختیش پوزیتیویستیه. نیو پابلیک منیجمنت پوزیتیویستی ضعیف شده است، یعنی به خاطر اینکه جنبه های پرکتیکال توش پررنگ میشه، از اون پوزیتیویسم اصلی و عرض کنم که محض خارج میشه دیگه، یه ذره سود و زیان میاد وسطش، اصلا یه چیزای دیگه میشه. حکمرانی نوین یا حکمرانی کلگرا که قرارشون شبیه بود، من عمدن کنار هم آوردم. نیو پابلیک گاورننس یه سری نظریه پرداز داره، البته بفرمایید شما نیو پابلیک یعنی هالیستیک گاورننس سه نظریه پردازی داره، ولی همش فعلا حکمرانی میگیریم تفسیری و پست مدرن، یعنی جزء رویکردهای معرفت شناختی جدید. مبنای انسان شناختی، نه به اون مبنایی که بگیم آقا اومانیستی و همش اومانیستی هست، نه به این معنی که اینا انسان رو چی فرض میکنند، رفتار انسان رو چجوری تحلیل میکنند. توی اداره امور سنتی انسان رو اداری تحلیل میکنه، یا بگیم قانونی تحلیل میکنه که آبش میگه این کارو بکن باید بکنه نکن باید نکنه مثلا اینجوری باید این فرآیند رو طی کنی، همون چیزی که تو بوروکراسی هست. اون طرف انسان رو به دنبال سود و زیان تحلیل میکنه، انسان رو اقتصادی تحلیل میکنه. اینور انسان رو آزاد یا مشارکت جو تحلیل میکنه که انسان دنبال ارتباط، دنبال مشارکت و اینه که اثری در جامعه داشته باشه. تو محور بعدی یا ارزش محوری، ارزش محوری که توی traditional public administration داریم قانونه و توی نیو پابلیک منیجمنت حرفه‌ای گرایی، توی حکمرانی مشارکت یا حالا اون حکمرانی کلگرا میگه یک بارچگی همه مباحث که حالا من عمدن تفکیک کردم. اینا رو عمدن کمتر توضیح میدم چون که مفروضات بعدن. عقلانیت غالب یا رشنالیتی که توی اینا وجود داره رو بحث کردن. عقلانیت کوتاه‌نگر قانونی که عمدن خیلی از مقالات به این کوتاه‌نگرش تصریح شده، یعنی میخواستن یه ذره بکوبنش رو بگن کمه. عقلانیت اقتصادی و عقلانیت سوری ارزشی. تو بستر علمی معمولا میگن پایگاه اجتماعی اداره امور عمومی سنتی دانش حقوقه و علوم سیاسی که اون علوم سیاسی مدرن هم روی با حقوق نسبت خوبی داره با همکاری که وبر کرد. این ور تو مدیریت اموری جدید که اصلا رفت سمت خصوصی سازی و رفت سمت چیزهای دیگه مدیریته، یعنی منیجمنت و اون رسیدن به سودهای بیشتر. توی حکمرانی نوین کلگرا در واقع پایگاه اجتماعی شروع اجتماعیه و خود جامعه است. زمینه های جامعه شناختی که مؤلفه آخر ما توی این بوده، در واقع سوالش اینه دیگه چی شد که حکومت ها اومدن سراغ این، چه اتفاقی در جامعه افتاد که این پارادایم متولد شد که برای اداره عمومی سنتی، صنعتی سازی، شهرنشینی و تولد شهر شرکت های مدرن رو ذکر می کنند. و توی مدیریت عمومی جدید بی‌اعتمادی به دولت بزرگ و اعتقاد به بازارها یا در واقع شکست دولت بعد از اینکه بعد از جنگ جهانی دوم دیدن که دولت‌ها انگار خیلی واضح نیستند، بودجه زیادی رو می‌طلبند ولی کارآمدی کمتری دارند و شرکت‌ها اتفاقاً خیلی سوددهند، رفتن به سمت نیو پابلیک منیجمنت که در واقع از زمان ریگان در آمریکا دولت رفت به سمت خصوصی‌سازی و تاچر در انگلیس، یعنی مارگارت تاچر در انگلیس که نخست وزیر شد، با هم تقریباً همزمانند، همزمان آمریکا و انگلیس رفت به سمت خصوصی‌سازی. بعد مثل یه موجی توی کشورهای دیگه هم شروع شد و دیدید دیگه بعضی از آقایون مسئولی که توی کشورم به مسئولیت رسیدند خیلی، حالا چه دهه 70 چه دهه 90، این چون که اون موقعی که تحصیل میکردن در اروپا همون موقعی بوده که اینا حرف جدید بوده، معمولا به سمت این حرکت کردن. در واقع اون اصل 44 را هم همینجوری تفسیر کردن. حکمرانی نوین در واقع به خاطر افزایش نابرابری که ایجاد شده بالاخره حرکت به سمت بخش خصوصی با اون تعبیری که توی غرب هست، نه تعبیری که ما خودمون توی قانون اساسی داریم که به نظر من ذاتاً متفاوته، اونجا به افزایش نابرابری میشه و اختلاف طبقاتی بیشتر میکنه. ضمن این که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته هم کمک میکنه به این موضوع که اساساً حکمرانی شب یعنی سامانه های حکمرانی ادارات مختلف و نظام اداری به هم متصل بشه و مردم هم بتونن بیان. مثلا همین چیزایی که شما مثال میزنید، آتو حکمرانی نوین، مثلا ما اسنپ رو داریم یا مثلا آپارات رو داریم یا مثلا چیزای دیگه رو داریم، این خب بالاخره زیر ساخت فضای مجازیش خیلی مهمه. اگه زیر ساخت نبود اصلا شاید به این سمتا نمیرفت. اینم زمینه‌های جامعه شناختی که توی بحث حکمرانی نوین یا کلگرا هست. این از بعد اول یا بعد مفروضات. بعد بعدی که بعد مهمیه بعد موضوع ماست یا مبنای تعامل دولت و ملت با توجه به تعاریف، یعنی با توجه به مفهوم مردم، مفهوم دولت و اون ستا. من نوع نگاه به مردم و نوع نگاه به دولت رو با هم آوردم برای اینکه بتونیم مقایسه کنیم. نوع نگاه به دولت، دولت رو مجری قانون میدونه، یعنی بازم حالا همون کاری که وبر کرد و شخصیت حقیقی رو گذاشت کنار، به اصطلاح این که ما میخواییم همه چی عادلانه بشه شخصیت حقوقی رو آورد و گفت همه چیز طبق قانون باید باشه و از بالا به پایین اختیارات طبق قانون و و و و و مجری این اصل ارزش محوری مونم بحث کردیم توی بعد قبلی که اینجا قانونه. دولت مردان مجری قانونن، مردم ارباب رجوع هند. باید بیان رابط کارشون رابط نزن و پیش بره که حالا با این چون که خیلی آشناییم و حالا مشکلاتی که برند. نوع نگاه به دولت، دولت رو مدیر میدونن. البته این مدیری که اینجا اومده منیجره نه ادمینستریتر. این که عرض کردم این دوتا دانشکده ها فهم کنن توی اینجا منیجر مدیر یعنی بیزینسمنه در واقع. و اساساً بعضیا دولت رو به جای اینکه بگن دولت یا عرض کنم که کار کنن مسئولین دولتی مدیران، بعضی گفتن اصطلاح گذاشتن گفتن دولت سوپرمارکتی. این باید محصولات متنوع عرضه بکنه، مردم هم مشتریان باید بخرن. حالا بعضی از اتفاقاتی که افتاد یعنی شما اینا میتونیم راحت ببینیم دیگه، مثلا نوع اداره‌ای که ما قبلا داشتیم فرض کنید یه اداره مخابرات داشتیم یه حالتیه، بعد که خصوصی سازی شد چند تا چیز مختلف مثلا یه ایرانسل داریم، حالا اگر که واقعا بگیم اینا خصوصیان، حالا اینش بحث بعدیشه دیگه، یه هم راه اول یه مثلا ایرانسل داریم یه رایتل داریم، مردم هر کدوم خواستن بخرن. یا توی مدارس هم اتفاق میفته دیگه، توی مدارس حالا بعد توی بعد بعدی که شیوه هوشمندی من عرض می‌کنم، توی مدارس قبلش همه مدارس کامل دولتی یا همه دانشگاه‌ها دولتی، تو این بود که یعنی مجری قانون گفته که آموزش باید بدی، اینا دانشگاه میذارن بودجه میارن خرج میکنن. این ور نه، میشه بخش خصوصی، مدارس مختلف مردم هر کدوم خواستن انتخاب کنن، مثلا نهادهای مختلف. و توی اوکراین نوین یه اصلا اونها چون که پایگاهش جامعه شناسیه میگه مردم شهروندند. خب یه سری از عرض کنم دوباره خطایی که توی برخی از دولت‌هایی که مسئولشون اون طرف درسونده بودن پر رنگش کردن در دهه 70 و دهه 90 معمولا اینجوریه دیگه، یعنی شهروندی با همه پارادایمی که داره پر رنگ میشه و دولت خادم، دولت خادم در واقع خادم بازم این چیزها، اون نکته‌ای که ما در مورد خدمت بگیم با اون نکته‌ای که دنهارت در مورد خدمت میگه فرق داره. دنهارت میگه دولت باید سرویس بده به مردم، خدمات بده، این خیلی فرق می‌کنه، فرقی داره. من دیدم یه مقالاتی نوشته شده که مثلا از زمان فرمودن ما خادم مردمیم یا مثلا پارادایم‌های دولت خدمتگزار همون چیزیه که دنهارت میگه، در اصل اینا خیلی با هم فرق داره. میگه ما باید زیرساخت فراهم کنیم، خود مردم هر کار خواستن بکنن بکنن. و حالا مباحث جدی که متاسفانه مثل همون حکمرانی که معادله خیلی خوب گرفته میشه خیلی اینجا متاسفانه کشتا میده. بنابراین طبق این نگاه توی این سه تا مکتب هدف دولت توی اون مدل اول تأمین و توزیع کالای عمومی میشه. هدف دولت توی عرض کنم که دولت مبنای دوم مکتب دوم یا نیو پابلیک منیجمنت ارتقای کارایی و پاسخگویی، میگه آقا شما اگر محصول مختلف بدی به داخل خود به خود تو سیستم بازار اونایی که کیفیتشون کمه حذف میشن، اونایی که کیفیتشون بالاتره و کاراترن میمونن. این منطقیه دیگه و مردم خودشون میخرن چی میکنن پیش میرن. یه مدل سوم تحقق مشارکت عمومیه، ما باید زمینه رو فراهم کنیم یا زیر ساختار رو بدیم، حالا مردم خودشون بیان یه سری فعالیتایی رو بکنن. حالا اینم تو اینجا خیلی جاهاش مثلا شاید تنه بزنه به تنه یه وقتایی که ما توی حکمرانی مردمی مثلا بعضی وقتا مطرح میشه و متاسفانه بعضیا خیلی هم پرتکرار است، چه توی مرکز پژوهش مجلس چه توی مثلا بعضی از اندیشکده‌ها مخصوصا اندیشکده‌های تیپ دانشگاه شریف. خیلی مدیریت حکمرانی مبتنی بر شبکه معادل حکمرانی مردمی خودمون گرفته میشه، که دوباره این یه غلط دیگه است. یه غلط اینه که خصوصی سازی و معادله این بدونیم که یه عده‌ای کارو میکنن، طیف‌های جوان‌تر معمولا شبکه رو معادل حکمرانی مردمی میدن، در صورتی که حالا همین نکته ظریف رو من اینجا بگم، تو شبکه مردم مصلوب الارادن، یعنی یه فضای این بالاخره کار میکنه و سود اصلی بهره اصلی و همه اینا ببریز شبکه میبره. تو اسنپ خب درسته که از مثلا تاکسی رانی که توی شهرداری بوده خیلی مردم راحت ترن، ولی سود رو نه ما میبریم نه راننده، سود رو داره شرکت میبره و هرچی اون تعیین کنه اینجا برقرار میشه دیگه. یعنی این چه مدلی داره میشه؟ اون ما خیلی اراده خاصی از خودمون نداریم مسئول اراده ایم. حالا اینا بحثای مفصل تری داره و تفاوتهای دقیق تری که بعدا بریم پیش ببریم، ولی پرانتز گفتم اینو عرض کنم. حالا بازیگران اصلی چی هستند؟ بازیگران اصلی یا نقش آفرینان اصلی توی دولت اونور بوروکرات ها هستند یا کارکنان دولت هستند. کسی که کد استخدامی داشته باشد بازیگر اصلی محسوب میشه. توی نیو پابلیک منیجمنت نه، خریداران و تولید کنندگان اینا اصلی هستند، مخصوصا هرچقدر بزرگتر بهتر. که بعضی وقتا میبینیم الان توی اوکراین ما دولت رو با همین موضوع پیش میبرن، یعنی با همین فهم پیش میبرن که آقا بالاخره یا خصوصی خودمون، بخش خصوصی خودمون رو اینجوری متاسفانه میفهمند، حتی این مشتریش مشتری بزرگتری باشه یا تولید کننده بزرگتری باشه، سهم بیشتری در دولت داره و جلوتر میره. اون طرف میگن رهبران مدنی هن یا کسایی هن که مشارکت بیشتری از مردم رو میتونن جلب بکنند، اینا میشن بازیگران اصلی. ساختار دولت در اداره عمومی سنتی متمرکزه و از طریق فرایند هاست. ساختار متمرکز، فرایند مقرره، آیین نامه می نویسه، بقیه باید اجرا بکنند. در واقع روی اجرای خط مشی متمرکز. مدیریت عمومی جدید نیمه متمرکزه و در واقع تأکیدش روی فرایند، تأکیدش روی ورود خروجی. میگه من نمیدونم شما چه جوری این کارو میکنی، ولی این منابع داری، اینجوری هم میتونی عرضه بکنی. حالا هر تکنولوژی رو نمیدونم، فرایند و تعداد نیروی انسانی و نمیدونم اونجا و ایناشو با هر شخص هر جور خودش خواست باید تامین کنه. تأکیدش روی ورود خروجی البته خب چیز میشه دیگه، متفاوت میشه. مثلا توی آموزش پرورش حتی تو نهادهای فرهنگی همین جوریه. تأکید اون ساختار بوروکراتیک ما روی فرایند هاست، چجوری بیاد، چجوری ثبت نام بشه، چجوری پیش بره، چه مثلا چه معلمایی داشته باشه. اینا توی مدارس غیر انتفاعی حالا البته اگر درست اجرا بشه، که یعنی طبق این مکتب اجرا بشه، نمیگم درسته، ولی طبق این مکتب اجرا بشه، روی ورود خروجی میگه شما یک مثلا کودک 6 ساله 7 ساله رو باید ثبت نام بکنی و یه همچین خروجی به ما تحویل بدید. تو فرآیندهای داخلیش چیز نداره. حالا شاید بخوای پول بگیر نگیر از این حرفا، که البته یه تنظیمگری بیار. و توی اوکراین نوین کاملا غیر متمرکزه و فرآیندها و خروجی ها بین سازمانی معمولا تعریف میشه. اینم از بعد بعدی که تفاوت در واقع بود موضوعی ما بود و اینکه دولت و مردم چجوری فهم میشن و مناسبات اصلشون چجوری فهم میشه. سه تا فهم عمده رو ما گفتیم. دولت و مردم مثل مجری قانون و ارباب رجوع هن، یا دولت و مردم یه بیزینسمن با یه سری مشتری یا منیجر با یه سری مشتری، دولت و مردم خادم و شهروند. این سه تا فهم عمده ای که توی این سه تا مکتب وجود داره. اما اون چیزی که شاید نیاز به توضیح بیشتری داره و مؤلفه هاشم بیشتره، بود مسائل و در واقع مبنای تعامل دولت و ببخشید فرایند، من اشتباه نوشتم این بالاش، بود مسائل فرایند تعامل دولت و ملت. خب حالا اینجا توضیحاتش یک کمی مفصل تر میشه. ما یه نسبت ها داریم، نحوه ایفای نقش مردم در دولت و نحوه تعامل دولت با مردم، که البته از یه زاویه ندیدند، یعنی چون کار من استقرایی بوده، پژوهشگرایی که رفتن این دوتا رو از یه زاویه ندیدند، یعنی معمولا دو روی سکه ندیدند و وصل نشده. ولی من سعی میکنم که توضیحاتم اشاره کنم. ببینید نحوه ایفای نقش مردم در دولت در اداره عمومی سنتی رأی دادن و شرکت در انتخابات، همین، یعنی این اصلی ترین مشارکتی که مردم میتونن داشته باشن. بقیهش دیگه همون جوری که گفتیم توی قسمت قبلی ارباب رجوع هن دیگه، بقیهش دیگه کاری به کار بقیه نداره. این مدیریت امور جدید محدود به سرمایه دارانه و البته مشارکت مالی آحاد مردم. خب این هم دوباره محدوده دیگه. ببینید متاسفانه حالا این که جمهوری اسلامی اینقدر پیش رفته و شعار دولت مردمی شده به عنوان حرف نوعی انقلاب اسلامی، این به نظرم جای شوک داره و جلو رفته. ولی خب چون وحدت گفتمانی وجود نداره روی این، خیلی وقتا با مسئولین که صحبت میکنیم مثلا به جای این که به این فکر کنیم که آقا آموزش پرورش مردمی چه شکلیه، من با خیلی از آقایون صحبت کردم که حالا اسپیرم درست نیست، ولی وقتی که مبنا رو توضیح میدم، این بحث رو کار ندارم، بگو چجوری از مردم پول بگیرم مدرسه بسازم. این که از مردم پول بگیری مدرسه بسازی که مردمی نشد، که خب همون کاری که بخش خصوصی همون طرف همین کار دارن میکنن، برای اینکه هزینه هاشون کم شه هر جور بشه سعی میکنن که مشارکت بقیه بگن پول بگیرن. که خب نمیگم که هیچ نسبتی نداره ها، یه قدری جلوتر هست ولی مردمی نیست. یعنی اون چیزی که ما میگیم این نیست، اونم همینو میگن، میگن آقا ما محدود به سرمایه دارانه اون کاری که نحوه ایفای نقش اصلی که در حکومت دارن، بقیه ممکنه که یه مبلغی رو واخر دولت مختلف روی کرده. حتی تو این دولت مثلا روی کرده آقایون مختلف متفاوته، یعنی یه چیزه. آره حالا سعی میکنم همینجوری توضیح بدم دیگه. یعنی میگید پاورپوینت رو دست ببرم؟ چشم باشه. حالا هم تا جایی که بدونم پس توی توضیحاتم هست. توی حکمرانی نوین یا کلگرا شراکت‌های چند بعدی به همه جانبه مردم و نهادهای مدنی رو معمولاً اسم میارن. مثلا شما حالا چون گفتن توضیح بدیم، همین الان مثلا معمولاً کارهایی که به عنوان مردمی سازی داره انجام میشه و حکمرانی مردمی انجام میشه، البته میگم یه طیف، بعضی از مسئولین واقعاً خوب میفهمن، بعضی ها ضعیف‌تر میفهمن، ولی معمولاً توی بحث عمرانی محدود به همین روی کرده نیو پابلیک منیجمنت که از مردم پول بگیریم، بیمارستان بسازیم یا فرض کنم که مدرسه بسازیم و این همچین کاری. توی شرکت چند بعدی یه سری از اندیشکده ها اومدن جلو و زیر ساختش رو با بحث شفافیت معمولا فراهم کردن، که حالا این نسبت خود بحث شفافیت و مواضع اسلامی خیلی مهمه، ولی بحثایی که این آقایون حکمرانی کلگرا توی شفافیت میگن که بعد مردم بتونن درگیرشن یه کارایی بکنن، که مثلا احتمالاً شما شنیدین مثلا سامانه‌های جمع نویسی یا مثلا یه سری از این سامانه‌هایی که اومده اصلا روی این پارادایم، یعنی این پارادایم چون اینجوری گفتن ادبیاتش اومده این طرف ترجمه شده و داره پیش میره. یا مثلا حالا این سامانه های، یعنی اصلا ادبیات سودزنی و اینکه اگر یه فحشایی رخ داد، یه فسادی رخ داد، بلند داد بزن و مثلا خبر کن و چیز بشه، این جزء ادبیاتیه که از این طرف اومده. با مراتب مختلف و جایگاه های مختلف، اگر این خیلی به نظرم پیش میده. ببخشیدم که حالا اینجوری ورود کردم، همه ذهنیت خودم رو دارم میگم برای اینکه پیش بره. همونجوری که گفتم تو مؤلفه بعدی نحوه تعامل دولت با مردم خیلی نحوهشو نگفتند، از یه زاویه دیگه معمولا مثلا گفتن توی اداره عمومی سنتی یک طرف است، بالا به پایینه. تو مدیریت عمومی جدید دو طرف است، ولی بازم تأکیدش رو بالا به پایینه. من عرضه میکنم تو میخری، یعنی تو نقش داری یا ولی میتونی نخری، نقش در این حده. توی از حکمرانی نوین دو طرف است، پایین به بالاست. مثلا این سامانه هایی که الان مثلا اسم داشتم، نه مثلا شما اگر نیای کل سیستم من مختل میشه و اساسا شما طراحی میکنی که چه سیاستی بره بالا یا قرار بگیره و از این دست. اون چیزی که خیلی روش مانور دادن و ما معمولا این رو میفهمیم، این رو به عنوان مصداق اصلی مکتب میفهمیم یا مؤلفه اصلی مکتب میفهمیم، اینجوری بگم بهتر، شیوه حکمرانیه. شیوه حکمرانیه اداره عمومی سنتی بوروکراسیه. این عبارتی که تو پرانتز نوشتم بوروکراسی مستقل رو شما فعلا در نظر نگیرید، چون یه مکتب فرعی داریم که با این متفاوت، بوروکراسی مستقل داریم و بوروکراسی نماینده داریم. حالا فعلا نمیخوام تو این دوتا وارد بشم که چه فرقی میکنه بوروکراسی مستقل و بوروکراسی نماینده، همونجوری اجمالی قرار شد بگم یادم رفته که این رو پس کنم، برای بوروکراسیه. و توی همه چیز، حالا بعضی از مثالاش هم بزنم، این صنعت کاملا دولتی میشه. دوبهان، ایران خودرو، چی همینجوری اصلا کاملا دولتی. آموزش کاملا دولتی میشه. فرهنگ کاملا دولتی میشه. حتی احزاب کاملا دولتی میشن با یه قانونهای خاصی که باید پیش بره. تو مدیریت عمومی جدید نه، همه چی بازاری میشه و خب لزومن اینجوری نیست. حالا بعضی هم میگن بازاری شده، کیفیت بیشتر شده، مدارس غیر انتفاعی از مدارس دولتی خیلی بهتره. در صورتی که خب توی دانشگاه اتفاق افتاد، اتفاق مثلا دانشگاه غیر انتفاعی و بهتر از دانشگاه دولتیه. یعنی اقلا فضای عمومی جامعه میگه دانشگاه دولتی بهتر از دانشگاه غیر انتفاعی. ولی بالاخره تو همه چیز این غیر انتفاعی بودن رفته، توی ورزش، توی دانشگاه، توی آموزش پرورش، توی عرض کنم که صنعت، توی کشاورزی، یکی یکی همه اینا به سمت برون سپاری خصوصی سازی رفته. اگر البته خیلی از عرصه‌ها تو جمهوری اسلامی آخرش از دولتی بودن خارج نشد، خصوصی شد یعنی. و آسیب‌های زد ها، یعنی این که میگم آسیب‌های زد، ببین مثلا این که اومد ما بانک‌های خصوصی که حالا خیلی اشکال قانون اساسی دارن مثلا رو وجود بانک‌های خصوصی به وجود اومدن. غیر از این که بانک‌های خصوصی به وجود اومدن که الان من بانک‌های خصوصی کار ندارم، نهادهای دولتی شرکت تعریف شد. یکی از آسیب‌هایی که ما داریم مثلا کار با شرکت‌ها، شرکت به معنای کورپوریشن، حالا اینم اگر علاقه من بودید ببینید یه مستندیه، خیلی مستند عجیبی، سال 2004 مستند برتر جهان شد به اسم The Corporation. مثلا این که اونا برای سود بیشتر و برای چاپیدن بیشتر مردم شخصیت حقوقی را انداختن. من یکی دو ساله توی حوزه در خارج شخص اعتباری مثلا را افتاده، خیلی خوشحال شدم. چون یکی از گیرای ما اینجوری، ما مباحث اقتصادی و مباحث اقتصادیمون رو روی شخص حقیقی خوب حل میکنیم با مباحثی که شهید مطهری، شهید صدر اینا کار کردن، ولی وقتی شخصیت حقوقی میشه اصلا دیگه به این راحتی حل نمیشه که حالا مثلا پول رو باید به کی بدی، بعد مثلا چقدر تا چه محدوده میتونه بگیره. خیلی خیلی مباحث فرایندهای داخلیش سخت میشه. علاوه حالا اینجا همه چی شرکت شد. خود بانک های دولتی توی قانون شرکت تعریف شدن، هیئت مدیره دارن و اون هیئت مدیره دنبال سود خودشه و خیلی چیزا خراب میشه. یعنی بانک های دولتی هم الان شرکتن و خیلی نهادهای دیگه. یعنی توی جمهوری اسلامی اگر برید مثلا قسمت ساختارهای سازمان اداری استخدامی، میبینید که اینا شرکت تعریف شدن و آسیب جدی داره. حالا اگه شرکت نباشن چی باید باشه؟ سازمان باشه، دورمون یه گیرایی دیگه داره، چی باید باشه؟ نمیدونم چی باید باشه. یعنی یه گیر داره دیگه، طراحی نشده است. اون طرف تو حکمرانی نوین میگه من پایبند به شیوه خاصی نیستم، من شبکه رو میگم، ولی شبکه اعم از NGO ها و شرکت های خصوصی و خود دولت و اعم از این هاست همشه. البته این رو هم بگم، یه سری از مقالات انتقادی که نوشته شده که عرض کردم میگن اینا اصلا پارادایم جدیدی نیستن، سه تا پارادایم نیستن، یه پارادایم، من میگن آقا اینا هیچ وقت از بوروکراسی خارج نشدن، همون بوروکراسی رو هی سعی کردن چیز کنن، تزیین کنن و شاخ و برگ بدن برای اینکه اون بوروکراسیش قشنگتر بره جلو. اینم در کنار این هست. خب حالا رویه غالب اداره چیه؟ وقتی شما شیوه بوروکراسی میشه، رویه ادارات قاعدتا انحصاری و فراگیر میشه. اونجا تو بازار رویه ادارات برون سپاری یا خصوصی میشه. توی حکمرانی نوین یا حکمرانی اقتضایی و مشارکتی میشه. دوباره بازم مثل این که شیوه حکمرانی چندگانه است، رویه غالبت هم چندگانه میشه و بستگی به این زورآزمایی ها در عرصه سیاست خواهد داشت. نحوه تنظیمگری چیه؟ نحوه تنظیمگری چی رو به کی بدی و کیا بیان؟ معمولا گفتن وایس. حالا وایس رو توی بوروکراسی صدا ترجمه کردن، فراخوان هم ترجمه کردن، هر دو هیچ کدومش به نظرم نمیرسونه. فراخوان بهتره ولی هیچ کدومشون رو نمیرسونه که چی میگن. شما چی کار میکنی که حرفتو گوش بکنند توی بوروکراسی؟ معمولا صدا میزنی، فراخوان میدی دیگه. آقا هر کسی که مثلا کالا برگ میخواد یه همچین چیزی بره استفاده کنه، ملیشو بره توی سه فروشگاه خاص بگیره. هر کسی که مثلا فرض کن 6 سالشه بره مدرسه. هر کسی که مثلا این فراخوانای اینجوری معمولا میزنن و بعدم اگر انجام ندی خب از اون طرف. توی مدیریت عمومی جدید خروج یا شاید اخراج بگیم بهتره، یعنی همه رو ما شامل میگیم، اگر کسی تخلف بکنه اخراجش میکنیم، میگیم آقا تو دیگه حقه، یعنی محدودش میکنیم، حق استفاده از سری ضوابط نداری، همه میتونن تجارت کنن مگر یه تعداد خاصی. به جای اینکه صدا بزنیم اونایی که میخوان تجارت کنن بیان، بازتر میشه. فوش با نوید وفاداریه، یعنی چون این سری ضوابط اجتماعی شکل میگیره، اونایی که با هم بیشتر پیوند میخورن به خاطر مناسبات بلند مدتی که با هم دارن، رو وفاداریشون اثر، یعنی رو وفاداریشون سوار میشه. برای همین مثلا شما میبینید که مثلا ما میخواییم یک فرساید یه محصول فرهنگی تولید بکنیم، بازی میخواییم تولید بکنیم، یه مثلا بازی رو میزی یه گیم میخواییم تولید. این بورد گیمه، یه وقتی من میگم آقا هر کسی مجوز تولید بورد گیم میخواد باید بیاد از وزارت ارشاد مجوز بگیره، خب این اون فراخانه میشه که آقا هر کس خواست باید بیاد اینجا. یه وقتی میگیم نه، همه بورد گیمو تولید بکنن، اگر کسی مثلا ضوابط رعایت نکرد، بالاخره یه چیز ناجوری توی این بازیش بود، ما حذفش میکنیم و مثلا مجوزش رو لغو میکنیم. اینا رو این ضوابط رو باید رعایت کنی، اگر رعایت نکردی مجوزت لغو میشه و دیگه نمیتونی فعالیت کنی. این میشه توی نیو پابلیک منیجمنت. این طرف وفاداریه، یعنی میگه همه کارش رو بکنن، ولی اساسا مثلا حالا شاید شنیده باشید ما یک جمعی داریم تو همین بحث بازی ها توی ایالات متحده، 1 میلیون مام، 1 میلیون مادر، یه جمعیان. هر محصول فرهنگی بازی چیزی تولید میشه، اول عرضه میشه به این گروه خود به خود، برای اینکه اینا یه جمع، همه به حرف اینا گوش میدن. 1 میلیون نفر وقتی یه بازی رو تایید میکنن یا میگن برای بچه‌ها مناسبه، دیگه همه بازی میکنن. اون 1 میلیون یه سازوکاری داره. وقتی خیلی چیزا اینجوریه، خب اصلا توی خیلی چیزا اصلا دیگه اجتماعی شده است. اینکه اینا چقدر وفادار به این موضوع بمونن، طرفدار پیدا میکنن، پیش میره، همه به حرفشون گوش میدن. دیگه اینا کافیه بگن این بازی خیلی عالیه، دیگه اصلا اینقدر پرفروش میشه که بگن بیخوده، اصلا دیگه طرف ورشکست میشه نمیرن سراغش. این یه جمعیه اینطوری. ببینید یا کاملا سوری میشه باید. بله، حاجا فرمودن سوال بسیار دقیقی هم هست، میفهمند که این اصطلاح وفاداری این طرف یه بار ارزشی داره که ما اصلا اینجور دیگه میفهمیم و شاید اگر رضایتمندی ما ترجمه میکردیم بهتر بود. راستش الان هرچی فکر میکنم اصطلاح انگلیسیش یادم نمیاد. لویالیتی بوده نوشتم اونجا، لویالیتی بوده. چرا میشه؟ شاید اینم اینجوری بگیم، مثلا همون وایس، شاید بگیم نه صدا مثلا ترجمه خوبیه نه فراخوان. بازم اگه لویالیتی باشه رضایتمندی هم نمیتونیم بگیم. آره، این که اتصال، همبستگی، چسبندگی. ببین چسبندگیش هم فقط چسبندگی ظاهری نیست، همون مؤلفه‌ای که برای رضایت فرمودید. مثلا اسنپ بگه من اون سرویسایی که میخوام بدم چیه؟ یه ماشین تمیز میخوام بدم، یه راننده مؤدب میخوام بدم، یه مثلا فرض اون تعیین بهترین مسیر و سریعترین زمان میخوام بدم و این چیزا. برای همین اون آخر که شما ستاره میخواد بدید و مؤلفه رو مشخص کنید، همونا میاد. هر کسی قاعدتا بیشتر اینا رعایت کنه، اسنپ باش بیشتر کار میکنه. من کافی از 2-3 نفر مثلا شکایت کنید که خوب نبودن، چیز میکنه، حذف میکنه، یعنی توی این هست میشه. بازم میبینید مثلا سبکش نه سبک مثلا فراخوان، نه سبک اخراج و خروجی که ضوابط یه جور دیگه است. یعنی روی این حالا بله، شاید مثلا ترجمه خوبی به این نذاشته بشه. میشه تفسیر کرد، یعنی همه شو میشه تفسیر کرد. من حاج آقا فرمودن که شاید خود واژه بدون توضیح چیز نباشه، درست نباشه. نقش سیاست‌ها، یا سیاست‌ها رو چجوری تعیین میشه؟ در واقع تعیین توسط حاکمان توی اولی و دومی، ولی حاکم کسی که اهداف سیاسی رو تعیین میکند توی دومی هم همین، یعنی خیلی مشترک اینا رو بودن، کسی که اهداف سیاسی رو تعیین میکنند. ولی اونجا مدیران توانمندند، یعنی اونجا مدیران توانمند علاوه بر خود دولت مردانند. بازم مدیران اینجا منیجمنت هستن، نیو پابلیک منیجمنت. این طرف اینو نداره، اینجا سیاست ها رو مثلا این بر سیاست مردان، سیاست های آموزشی وزیر تعیین میکنه، سیاست های استخدامی مثلا خود رئیس سازمان تعیین میکنه. اون طرف نه، ممکنه بگید آقا این که اصلا چه سیاستی تعیین بشه و چه جوری پیش بره، ممکنه مدیر عامل مبنا مثلا چیز کنه یا مدیر عامل یه شرکتی به داخل پیش ببره. دموکراسی نوین نه، دموکراسی رو و این سیاست میگن راهی برای زندگی میدونن و معمولا توی شیوه هاش از گفتگو میگن که نقش سیاست ها از گفتگوی بین مردم و مباحثی که ترند میشه توی فضاهای مجازی معمولا میاد بالا. حالا ادامه ای داشته که اینجا از قلم افتاده، ولی توضیحشون اینه، ما فضا رو مهیا میکنیم که همه مردم بتونن حرف بزنن، که حالا شما میبینید شبکه‌های اجتماعی نوین اصلا اینجوری که همه آحاد بتونن حرف بزنن، هشتگ کنن، نمیدونم چیز برن پیش ببرن و اینا یه ترندهایی رو ایجاد میکنن که اونا میاد توی سیاست‌ها و پیش میره و این مدلی روی اون مبنای علوم اجتماعیشون توضیح میده. نحوه انگیزش دولت مردان، نحوه انگیزش دولت مردان، دولت مردان یعنی کارگزاران سطح بالا، منظورم همه کارکنان، عرض کنم که منافع عامه نیست، بعد کارکنان منافع عامه هم توی بعدی میگم، حقوق و مزایا و خدمات دولتیه. یعنی برای چی یه نفر باید استخدام بشه یا دوست داشته باشه که استخدام میشه، که تو جمهوری اسلامی خیلی این طرف داره الان، به خاطر حقوق و مزایای ثابتی که توی 30 سال بهش میدن و بعد بازنشستگی و چیزهای دیگه، و خب البته اقلن یعنی آب باریک میاد، و خب خدمات دولتی که داره، یعنی اینکه خدمات که مثلا شما استخدام بانک بشی کلی میتونی برای خودت از رانت ها استفاده کنی و میدونی در سطح مثلا وام هایی که به خود بانکی تو کشور میدن از بقیه مردم خیلی بیشتر، و توی هر جایی همینطوریه دیگه. توی مدیریت عمومی جدید حقوق و مزایاست، ولی حقوق و مزایای بیزینسیه دیگه، که در واقع شما میتونی پیش ببری. اثبات خدمات دولتی رو اینجا نداره، اشتباه نوشته شده، عذرخواهی میکنم. آن چرا خدمات دولتی اینجا به این معناست، در واقع اینجوری، چرا کارتلای اقتصادی از دولت استفاده میکنن، یعنی چرا در واقع یه شرکتی، یه شرکت مثلا فرض کن مسکنه، چرا باید بیاد با دولت با وزارت راهکار کنه؟ برای اینکه رانت داشته باشه، شهرهای جدید کجا ساخته میشه، جاده های جدید کجا ساخته میشه، کجا قیمتش میره بالا میاد پایین، چرا اینا سرمایه گذاری میکنن معمولا روی شورای شهرها. برای همینه، یعنی شما همیشه توی انتخابات شورای شهرها میبینید اون شرکت هایی که خیلی موثرن، یکی از شرکت اون عموسازای بزرگ هر شهری خیلی براشون مهمه، برای اینکه بتونن قیمتا رو بالا پایین کنن و پیش برن. مزایای دولتی شاید مینوشتن بهتر بود. توی حکمرانی نوین ایجاد ظرفیت برای تحقق آرمان ایدئولوژیک و شهروندی، یعنی روی همون سیستم گفتگویی که طراحی میکنن و میگن دموکراسی راهی برای زندگی، من برای چی باید کار بکنم؟ برای اینکه بتونم حرفمو بفهمونم. مثلا برای چی یه اندیشکده، فرض کنید مثلا اندیشکده شفافیت اینقدر میاد با قوه قضاییه رفت و برگشت میکنه که روزنامه رسمی رو تبدیل کن به رسمیو مثلا، خب که همش بیاد رو اینترنت، برای اینکه بعدن این تاثیرگذاری بتونه اون آرمان ایدئولوژیک شهروندیشو پیش ببره. یا برای چی با مجلس رفت و برگشت میکنن برای رای دادن؟ اینجوری دیگه، یعنی این جوهای مختلفی که دست به دست هم میدن. حالا من حقوقیشو مثال زدم، یا شفافیت توی جمعیت اینجوریه، توی آموزش پرورش اینجوریه، توی همش میشه الان مثالهایی که ایجاد شده رو پیگیری کرد. و مؤلفه آخری که حالا تو جزء اون 19 تا مؤلفه بود، دوباره نیم ساعت آخره جلسه رو من به پرسش پاسخ اختصاص بدم، در واقع نحوه انگیزش تامین کنندگان منافع عام است، استخدام مادام العمر توی اداره امور سنتی. ببینید توی من اینو شاید توی انگیزش دولت مردان نباید میگفتم، دولت مردان یا اون حلقه مدیران بالا توی بوروکراسی معمولا با انتخابات عوض میشن، ولی کارکنان دولت مادام العمرن. لذا اون همجور که ننوشتم برای بالا، برای همین پایینی بوده. این طرف حقوق و مزایا تغییر سمت و قراردادهای سودآفرینه، یعنی شما تو بخش خصوصی کار میکنی مرتب میتونی از این شرکت به اون شرکت بدی، تجربه های زیادی داشته باشی. داری مثلا بعضی وقتا موضوع شرکت ها با هم متفاوته، ولی مدیران میرند و خود این که توی عرصه‌های مختلف سوار بر موضوع هستن باعث میشه که عرصه‌های مختلف دستشون باشه، بعد از این مدت قدرت بی حد و حصری پیدا میکنه. دوباره توی حکمرانی نوین هم ایجاد ظرفیت مشارکت عمومی برای شکل‌گیری روابط کاری بلند مدته. حالا این در واقع مؤلفه‌هایی که توی مرور دامنه و فراترکیبی که روشش تو قسمت قبلی خدمت تقدیم شد انجام گرفت و پیش رفت. سوالاتی هم که اول کار عرض کردم رو دوباره یه تذکری میدم، همه اینا روی این تعریف در واقع روی این مفهوم مشترک از ببخشید مدیریت از هوشمندی سوار شد که هوشمندی در واقع ارتباط بین این دولت و ملت و فرایندهای استوار روی این دولت و ملت مسائلی که روی این تعامل دولت و ملت سواره. در محمد و آل محمد صلوات بفرستید. بله منم رشتم مدیریت دولتی بوده، پژوهشایی هم که دیدم مدیریت دولتی بوده، یعنی این اینو من ازش فرار نمی‌کنم، یعنی ما این بوده جی رفتم چه بدی.
آره اینم نمیدونم نقطه ضعف بگیم نقطه ضعف حالا
عرض کردم این آره هست دیگه. حالا اگر به اون مثلا کاری که دین کرد توجه کنیم، البته من فارغ از اون 5 تا معنی که ایشون استخراج کرد عرض کردم، ولی کلا یه تشتت معنایی توش وجود داره. عرض کنم که جهتگیری های کلان دولت سازند تو مباحث اقتصادی با فرهنگی یک کمی متفاوت. مباحث اقتصادی جهتگیری های کلان دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت اعتدال، حالا به اصطلاح اعتدال بگیم بهتر، اونم به اصطلاح اصلاحات، چون که اصلاحات واقعی کنم حتی سازندگی هم شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، همش نیو پابلیک منیجمنت، یعنی همش به سمت خصوصی رفته و اصلا اینجوری میفهمن متاسفانه. یه مباحث فرهنگی دولت آقای هاشمی نیو پابلیک منیجمنت بود، ولی دولت اصلاحات رفت به سمت هوشمند نوین، یعنی اصلا البته خب دلیلم داشت دیگه، دلیلش این بود که اینا پایگاه اجتماعی اصلا نداشتند. اون اتفاقی که اتفاقات اجتماعی که افتاد که بسیج خیلی محدود شد، جهاد سازندگی حذف شد، یعنی ادغام شد و جاش اون دستوری که آقای خاتمی داد و NGO ها تو کشور را افتادن. NGO ها را الان ما به عنوان نهادهای مردمی اگر بگیم، در صورتی که NGO یه ادبیاتی داره و NGO در واقع دست و پاهای احزابند توی غرب و در واقع روی مفهوم حزب سوار شده و جلو میره. اینجا هم تقریبا این حالا توی NGO هم خیلی متفاوته، یعنی حتی انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی اروپایی‌ها خودشون با خودشون خیلی فرق دارن، چه برسه به مثلا اختلافی که با آمریکا دارن که مطالعات متعدد روی NGO شده، ولی به اون سمت رفت، یعنی پایگاه اجتماعی برای اصلاحات درست شد. اکثر NGO‌هایی هم که رشد کرد مثلا سیاسی بود، یعنی در دولت اصلاحات. در دولت ببین موضوعشون سیاسی نیست، خب یعنی ولی شما وقتی که وارد میشی مثلا NGO هایی که برای فرض کن مثلا من خیلیشون رفتم دیدم، مثلا مبارزه با سرطان مثلا درست شده بود، من میرفتم میرم چه خبره، کاملا انگار یه حزب سیاسی هن، از طریق این دارن یا یه خیریه ثبت کردن یا انجیو ثبت کردن دارن کار میکنن و خیلی از اتفاقات فرهنگی هم که الان تو کف جامعه ما داریم میبینیم ما نمود که قبلا یه نهادهای اجتماعی اینجوری درست شد. مثلا این بی‌حجابی که الان توی جامعه هست قبلا تو سطح اینا که میرفتی که بعدا هم بعضیشون شرکت شدن تو دل انجیوهاشون همینجوری بود، یعنی روابط کاملا به سمت دیگه ای رفت و پیش رفت و بعد همینا اومد بدن توی جامعه. یعنی میخوام بگم روی عنوان سیاسی نیست، ولی دونه دونه بررسی کنی ببینیم کی اینا رو انداخته و وابسته به کی، کاملا میبینی سیاسی. حالا بعضی از خیریه ها یا بعضی از همینا رو میتونم حتی اسم بیارم، مثلا بنیاد خیریه فلان مال مثلا فرزندان آقای هاشمیه که راه افتاد، بنیاد خیریه فلان مثلا مال مهاجرانیه، مال مثلا اینا رو میشه اسم بیارم ولی به نظرم درست نیست دیگه در این حد ورود کرد. ولی نه، اینا واقعا سیاسی توسط استانداری با دستور بالا وزارت کشور تو استانداری انجوها زیاد شدن. البته سالهای بعد در دوران آقای احمدی نژاد فضایی فراهم شد که از این ظرفیت سمنها بچه های حزب‌اللهی هم بتونن انجو را بندازن که یه خورده‌ای تعدیل شد. یعنی تو دوران آقای احمدی نژاد تعدیل شد. من خیلی از این روی کردها توی چون که بیشتر کارهایی که زمان آقای احمدی نژاد انجام شد نه نمیگم غیر کارشناسی بود، میخوام بگم که با تدبیر ایشون و اون چیزی که توی قانون اومده بود، چه مثلا ادغام وزارتخونه هایی که توی قانون مثلا توسعه اومده بود، چه اتفاقاتی که توی کشور افتاد، کشور با یه خلأ کار مواجه شده بود. خب مسکن ساخته شد، راه ساخته شد، نمیدونم تو آموزش پرورش مدرسه ساخته شد، پیشرفت، یعنی یه فضای عمرانی داشت و انگار قانون داشت انجام میشد، هم اون قسمت بوروکراتیک دولت هم قسمت خصوصی دولت پیش رفت. ولی خب اتفاق جدیدی که اینجا بگیم افتاد نیفتاد و به نظرم خیلی این مبنای فلسفی شاید پر رنگ نبودستن، یه کار دیگه داشت اتفاق میفتاد. زمان آقای روحانی هم توی خصوصی دولت کار اقتصادی هم خصوصی بود، به خاطر اینکه تو پایگاه اجتماعی بازم یه شکست‌هایی رو اینا داشتن، سعی کردن مبناشو محکم‌تر کنند و در واقع اون جامعه مدنی که آقای خاتمی شعارشو داده بود مبنای حقوقی نداشت. برای همین یکی از تأکیداتی که آقای روحانی داشت روی حقوق شهروندی بود که اصلا مردم رو به عنوان شهروند بفهمیم و حقوق شهروندی پیش بره، که خب به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی که داشتین اصلا خیلی چیز نشد، الحمدلله خیلی پیش نرفت. یعنی اگر اونور مشکل اقتصادی اینا نداشتن، دخل میکردن تو فرهنگ ورود بیشتری بکنن که خیلی اتفاقات میفتد، ولی اون پیش نرفت. البته به خاطر اینکه حکمرانی شبکه‌ای تو خود آمریکا جلو رفته و اساسا شما الان میبینید حکمرانی شبکه‌ای با مفاهیم جدیدی که داره دولت‌ها رو تو دنیا داره دور میزنه. یعنی یه استعمار کهنه داشتیم، یه استعمار نو داشتیم، یه استعمار فرانو داشتیم، این یه دونه استعمار بعد از فرانوه که اساساً با فدراسیون‌ها، انجمن‌ها و در واقع فرایندهای بین‌المللی سعی می‌کنن کشورهای دیگر رو مدیریت کنن. حالا بعضی شبکه‌های اجتماعی، بعضیش قوانینیه مثل قوانین توسعه پایدار. این توسعه پایدار همین الان دیگه نمیگن 20 توی وزارتخونه‌ها، می‌نویسن توسعه پایدار، ولی خب این همونه دیگه، یعنی 20 همون توسعه پایداره. و خیلی‌ها توی وزارتخونه‌ها پیش میرن، یه سری فرایندها محکم شده، وزارت بهداشت ما خیلی وابسته است، خیلی وابسته است، یعنی اساساً آقایون WHO یه طبقه از وزارت بهداشت دارن، میرن میان 20 رو دارن عملاً اجرا میکنن، پیش میرن. وزارت آموزش پرورش ما تا یه حدودی اینجوری شد، سعی کردن جلوشو بگیرن، فکر نمی‌کنم البته اون آدمایی که اینجوریان دارن خیلی اینا پررنگ شد. یعنی زمان آقای روحانی این اتصال ها به نهادهای بین المللی توی وزارت های خونه مختلف پررنگ شد که اینا یه رشحاتی از همین حکمرانی نوینه پیش رفته. این دولت هم خب عرض میکنم یه اختلاف نظرهای جدی وجود داره، ولی خب اینقدر کار هست و اینقدر کشور عقب افتاد توی اون دهه قبل که اصلا بعضی وقتا مبنایی صحبت میکنیم با این آقایون یا مثلا پیش میدی خیلی باشیم ما وقت برای این کارا نداریم. زود بگو مثلا همین مثلا مثالی که الان زود بگو چجوری از مردم پول بگیریم مدرسه بسازیم کشور پیشرفت کنه. خیلی بعضی هاشون خوب مثلا نمیگم مثلا خود آقای عودتیان ذهن خوبی داره توی این مسئله، توی حکمرانی اسلامی آقای خاندوزی اینجوری، آقای قاضی‌زاده هاشمی اینجوری، آقای نمیگم تو عملم کاری که آقای دکتر لطیفی مثلا اینجوری، آقای زاکانی مثلا اینجوری، اینا یه ذره معتقدن که هیچ کدوم از این الگوهای سگانه به درد ما نمیخوره، یه الگوی جدیدی از انقلاب اسلامی داریم، ولی حالا تو عمل چیکار کردن؟ خب این دیگه حالا بحث بعدی که یکم باید بگذره بتونم قضاوت کنم. اینم حالا سوالش. خواهش دیگه. سلامات دیگه میتونید.
ببخشید. خیلی متشکر و ممنونیم از جناب آقای دکتر سید طباطبایی. من اول فرمایش ایشون عرض کردم که ما ادبیات حکمرانی رو از ورودی‌های مختلف و از زاویه دانش‌های مختلف می‌تونیم مورد مطالعه قرار بدیم و در واقع اگر لایه پترن رو داره توضیح میده، این پترن می‌تونه، الگوه می‌تونه از زوایای مختلف در موردش گفتگو بشه و مدیریت دولت یا مثلا پابلیک ادمنستریشن یکی از بهترین ورودی‌هاست که با در واقع بر این وضع شد الحمدلله که با مقایسه پارادایم‌های مختلفش یه درک روشن‌تری از ادبیات اوکراینی شکل می‌گیره. همونجوری که خودشون فرمودن توی جستجوشون هم در واقع پابلیک گاورننس موضوع جستجوشون بوده تو مقایسه، و ارائه بسیار خوبی بود. خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر می‌کنم بحث بعدی ایشون هم شنیدنی است که فرصت این جلسات نیست. اون در واقع خانشی که از بیانات حضرت آقا زل این پارامترها داشتن، یعنی این که دوستان میگفتن آقا یه سطور چهارمی هم اضافه کن توش هم یه چیزی بگو، بالاخره سنتی این گفته، این بقیه اینو گفتن در تحولات غرب، ما چی داریم برای گفتن میگیم. ایشون تا حد زیادی داشته باشن و در واقع توی همین ترکیبی که از موضوعات و شاخصها داشتن توضیح بدن که به نظرشون و منظر رهبری توی مؤلفه‌های مختلف در بیاناتشون چه استفاده میشه بکنه. خب دوستان فضای مجازی هم چند تا سوال داشتن، من اجازه بفرمایید آقایون بپرسم. معمولا از این جلسه دوم تشکر کردن که جلسه موثر بوده، که از بیان تشکرات بگذاریم. آقای ارزم بازوتون ایسانی های سوالی رو پرسیدن، اگر آیا ایسانی ها جاشون خالیه کلن تو این وقتی که سوال میپرسن خودشون باید باشن تا سوالشون های دکتر ایسانی ها رو به درستی ما بتونیم بخونیم، اما اگر جامعه مدرن و جامعه چندگانه پرستی، جامعه پولیتئیست یا چندگانه پرستی بدانیم، در حکمرانی نوین چگونه هر یک از سیستم‌های فرعی به زیر سیستم دیگر اجازه می‌دهد که نگرشی غیر از نگرش خودش را، خودش یا کدهایی به غیر از کدهای خودش را دنبال بکند؟ سوال روشن آقای دکتر؟
عرض کنم که جمع کردم یه استایل میتونم نشون بدم.
بله بله این وصلش بکنم. روشنه میکروفونتون؟ شما این
خب من از این سوال تشکر میکنم. سوال دقیقه. من اونجوری که گفتن وقتی میخواستیم به مواسستانی برسیم، مبنای نظریه دولت و ملت، قبل از اینکه به نظریه دولت و ملت برسیم، به نظر میرسه یه سری پیش‌فرض‌هایی وجود داره که توی ادبیات حکمرانی و مدیریت دولتی مقفول شده و اساساً آقایون اینا رو بحث نکردن. یکیش مبانی جامعه شناختیه. جامعه اینا چه شکلیه؟ چجوری جامعه رو میفهمن که باید این شکلی میشه؟ و خب این مبنای جامعه شناختی روی مبنای انسان شناختیشون قاعدتاً سوار. من اینجا خب توضیحشو ندادم و نرفتم. ببینید اون چیزی که من برداشت کردم و فکر میکنم اینطوریه که البته چون اسلایدها دیگه اسلایدی که اینا توی مباحث اسلامی استخراج شد، قاطعاً یه قدری از توجه مباحث اسلامی اندازه فهم خودم هم توش هست. ببینید این که من نشون میدم اون قدر برداشت من در انسان شناسی، ما در مقابل انسان اداری، انسان اقتصادی و انسان آزاد، من انسان مسئول یا انسان مکلف یا انسان متعهد رو گذاشتم. چون انسان مسئول هم یه ذل آزادی داره، هم یه ذل اون مسیر و هدف و قایتی که باید محقق بکنه، که حالا طبق ادبیات از آقا و اخیر اون تعریف انسان شناسی که میدن، انسان مسئوله و اون مسئولیت هست یا تکلیف. حالا پیش میاد. حالا شما دو تا جامعه در نظر بگیرید. یه جامعه انسان مسئوله، یه جامعه انسان آزاد، آزاد معنی لیبرتی دیگه، آزاده و دنبال هوای نفسه در واقع، یعنی اون قایتی که داره دنبال میکنه هواه و هوای نفس. چه شکلی میشه این جامعه؟ آیا هر دوتا همینجوری دایره میمونن یا نه؟ خب این مثلا نفر بالایی که اینجا هست، اگر که اینو شما در نظر بگیرید به عنوان یکی از اعضای این جامعه مدرن، این میگه من میخوام آزاد، هدفم آزادیه دیگه، من آزادی رو برای هدف دیگری نمیخوام، من هدفم اینه که آزادتر باشم. اگر این هدفش این باشه که آزادتر باشه، جامعه چه شکلی میشه؟ یا هر کسی به این سمتی باید بکشه، یا اینکه اصلا کشیدن بقیه مانع آزادی اینه. اگه مثلا ما هممون با هم اگر تصمیم بگیریم همه با هم بریم مشهد از آزادیمون استفاده میکنیم، یه نفر اتوبوس جور میکنه، یه نفر غذا جور میکنه، یه نفر اسکان جور میکنه، یه نفر بالاخره پول جور میکنه، بالاخره با هم میریم مشهد، این آزادی هست، یه تکلیفی مثلا با هم میریم. حالا اگر اینجوری نباشه، یه نفر بخواد بره شمال، یه نفر بخواد بره جنوب، یه نفر بخواد شرق غرب، اینجوری بخوایم بریم چیکار میکنیم؟ یا باید یه عده‌ای رو بیرون کنی، یا باید در جهت منافع خودت ازشون استفاده کنی. من بخوام اینجا آزادتر باشم، یا باید جلسه تموم کنم، چرا خاموش برم یه شو بگم شما تشریفات بیرون، آزاد میشم دیگه، هر کاری بخوام میتونم بکنم. یا اینکه باید از شما در جهت منافع خودم استفاده بکنم. لذا این جامعه هیچ وقت دایره‌وار نخواهد ماند، و این جامعه این که اساساً هدفش رو آزادی گذاشته، خود به خود بعد از یه مدت این شکلی میشه، و خود به خود بعد از یه مدت این شکلی میشه. این برو برگرد نداره است. در واقع تحلیل جامعه شناختی از اتفاقا اونقدری که من فهم کردم اینه که ما دو جور جامعه بیشتر نداریم، یا جامعه توحیدیه یا جامعه طبقاتیه، و به این جامعه طبقاتی جامعه جاهلی میگیم. حالا اینکه چرا جاهلی میگیم هم قابل تحلیل که این جامعه خود به خود طبقاتی میشه، جاهلی میشه. یه جاهلیت اولا داشتیم که فرعون بوده و مثلا دشمنان انبیا بودن که اونم تحلیل میکنیم، بعدن یه جاهلیت مدرن داریم که الان همین شکلیه. همه فرایندها این شکلی میشه ها. یعنی شما میبینی فرایند سیاست خارجی کشورها همینجوریه، یه سری کشورها توسعه یافتن، یه سری در توسعه، یه سری توسعه نیافته، مثلا روابطش اینجوری میشه، همیشه مواد اولیه به نفع توسعه یافته استثمار میشه و همیشه این پایینی‌ها کارگر بالایی‌ها میشه، همیشه همواره. توی داخل کشور خودشون هم همین جوریه. توی داخل کشور خودشون عرصه اقتصادی همین شکلیه. داخل کشور خودشون عرصه فرهنگی همین شکلیه. 1% 99% و چیزهای دیگه. این ذات جامعه‌ای که روی هوای نفس سوار میشه، ذات جامعه‌ای که بهش میگن آزاد. این انسان اگر آزادی هدفش بشه، خود به خود بی برو برگرد این شکلی میشه. و همه مکاتب مدیریت دولتی اینو داره تئورایز میکنه. یعنی یه وقت شما داری میگی خیلی خوب، اون کسی که قدرتش بالاتره تو بوروکراسی بالا باشه، بقیه رو به بردگی بگیره، بقیه یا استخدامش بشن یا ارباب رجوعش بشن دیگه، این اون بالا نشسته. یه وقتی توی جامعه بازار همین اتفاق میفته. اون این که زمین و ثروت و پول بیشتری داره بالا میسه، همه باید ازش تبعیت کنن. این رسانه رو میسازه، این سیاست ها رو میسازه، این محصولات رو می، همه همشی دست اینه دیگه. این فرهنگ رو میسازه. درسته؟ یه وقتی هم تو این جامعه مدرن و شبکه است که به اصطلاح آزاده، این شبکه رو میسازه. یعنی این برای اینکه این اتفاقا مردم بیشتر بهش توجه کنن، شبکه ای رو میسازه و از ورود آدمای دیگه، یعنی نحوه ایفای نقش آدمای دیگه رو طراحی میکنه به نفع خودش، به نفع خودش. یعنی من الان اگر اسنپ رو بزنم، اسنپ رو دارم میزنم برای اینکه در مقابل داروخونه ها، در مقابل سوپرمارکت ها، در مقابل تاکسی ها، در همه اینا رو به نفع خودم دارم بالاخره جمع میکنم دیگه با یه سازوکاری. اون آدمایی که پایینانم حالا همینجوری تحلیل میشه. برای همین اساسا ظلمی که اینجا اتفاق میفته و جهالتی که اتفاق میفته، یکی اینه که این بالاست، این نفری که بالاست جاهله و اشتباه تشخیص داده. اونایی که پایینن هم جاهلن، روابطی که بینشون ایجاد میشه هم جاهلان است. حالا اینا خیلی دیگه توضیح داره، توی ISI میشه مثالش زد، یعنی توی عرصه علم میشه مثالش زد، توی عرصه دیگه میشه مثال. من اینجوری میفهمم لااقل، و اون توضیحی که حضرت آقا میفرمان. برای همین من حالا همینجا یه گریز به مسائل سیاسی بزنم. برای همین حضرت آقا وقتی که تو مباحث سیاسی میخوان ورود بکنن، میفرمان که در اسلام ما سلطان نداریم، چون سلطان بر بقیه سلطه داره. در اسلام ما ملک نداریم، چون ملک مالک بقیه است. فرمان ما در اسلام امام داریم، امام بالاتر نیست، امام جلوتر، امام جلوتره. و اینجوری نیست که اون دستور بده همه تبعیت بکنن. عقل اینا رو روش میده، اینا میفهمند، اقتدا میکنند، اقتدا میکنند و همراه میشن، پیش میاد. این خیلی فرق میکنه. و خب این اون چیزیه که میتونه. حالا این قسمت اسلامیش که سوال نبود، من می‌خواستم بگم فرقش چیه. این فرق این که جامعه توحیدی میشه اصلا چه شکلی میشه، بعد توی نظامات اینو پررنگش بکنه. نه، این آخرش همینه. یعنی چه بوروکراسی، چه بازار، چه شبکه، تو این مدل اگر ما جامعه رو اینجوری، که من فکر می‌کنم این مبنای جامعه شناختی جدی میتونه باشه، یعنی جزء بحث‌های اصلی جامعه شناسی اسلامی، مثلا تفکیک این دو تا جامعه است. تفکیک اونور همیشه دارن بحث می‌کنن کی بالاتر باشه، ولی ما میگیم اصلا این بالاتره حرامه، بقیه رو به سلطه خودت در آوردن کار غلطیه. حالا حرام منظور حرام فقهی نبود که دخالت کنیم و بعد تکفیر بشیم، حالا هم حرام اجتماعی هست. این کار غلطیه. حالا این اونقدری که من میفهمم، حالا اگر سوال درست فهمیده باشم و درست جواب داده باشم.
عرضه اون بود که این تعریفی شما از آزادی دارید، با توجه به این تعریف، این تقسیم بندی و توضیحتون درست، ولی مسئله اینجاست که تعریف این نیست. تعریف آزادی هم تو متون دینی ما، هم تو بحث‌های فلسفی ما، آزادی رو مثلا ما یه شعری از کنم که میگه من از آن روز که در بند تو آزادم، آزادی رو در بند میدونیم. یعنی در بند چی؟ در بند خدا. یعنی دین حداقل میگه شما آزاد هستید کی؟ وقتی که بنده خدا هستید. یعنی شما بعدی تعبیری که از آزادی کردید دقیقاً برخلاف این بود.
نه دیگه، من
و ببخشید کامنت رو ورزم رو، و از اون ور تو بحث فلسفی، آزادی وقتی که شما اراده فردیتون تبدیل بشه به اراده جمعی، و هیچ کدوم از این تعریف‌های از آزادی که ما داریم، هم به لحاظ دینی هم به لحاظ فلسفی، با این تعریف شما کردین درستن، ولی زا این تقسیم بندیتون مختلف من همون تعریفی که به نظرم تعریف کامل حداقلی به آزادی منفی رو شما در واقع اینجا دارین توضیح میدین.
نه من حالا من قاعدتا اندازه شما توی بحث آزادی کار نکردم، ولی من اینجا آزادی رو نفی نکردم. من اینجا آزادی رو نوشتم آزادی وسیله‌ای برای انجام تکلیف، یا وسیله‌ای همون در بند بودن است. حتی توی استاد قبلی وقتی انسان رو من بحث کردم، مثلا نوشتم که ما آزادی مطلق نداریم، حق و تکلیف روی سکه است، یا مثلا مواردی که اینجا داریم که حالا اینا توضیحات داره که شما خودتون قاعدتاً میدونید. من اینجا توی این نموداری که از فرمایشات آقا در اومده نگفتم که البته شهید صدام توی خلافت شهادت همین رو میفرماد، شهید مطهری هم توی آزادی همین رو میفرماد، یعنی بحث صرفاً آقا نیست. نگفتم آزادی ما نداریم، گفتیم اونها آزادی رو همین معنا میفهمند و اشتباه میفهمند، از فلسفه هم اشتباه هاشت، آزادی مطلق اصلا نداریم بین. ولی آزادی که ما میفهمیم، ما مسئولیت رو اگر خوب بفهمیم، مسئولیت دو بال دارد، آزادی و تکلیف. یعنی من نمیتونم به شما بگم که، یعنی اصلا تو ذات خود مسئولیت هست. ببین من نمیتونم بگم که آقا در رو ببندید، شما مسئولیت دارید به نون بخرید. آقا در رو ببندی یا دست پای شما رو ببندم یا پول بهت ندم یا اصلا نگم نون چیه، مثلا فرانسوی بگم مثلا بهت نون بخرم، شاید کسی یا این چیز نیست دیگه، من آزاد نیستم، این مسئولیت معنا نمیده. برعکسش اتفاقا اگر شما رو آزاد بذارم بگم برید، ما ببینیم کجا چیکار کنیم، خب اینم دوباره، یعنی اون وقتی اون تکلیف نباشه، فقط آزادی باشه، مسئولیت معنا نداره دوباره. که حالا این جهتگیری های جدی توی مثلا دانش های مختلف مخصوصا مدیریت داره. من اینجوری من آزادی رو نفی نکردم، گفتم یا انسان به تعبیر غربی آزاده که دیگه هیچ قید و بندی نداره، یا به تعبیر ما آزاد در واقع مسئوله. در قید چی؟ در قید نفس دیگه، در قید ضرورت کی تعیین میکنه؟
تعیین کنه، ولی معمولا عقل‌مداری فکر میکنه. یعنی اولی ضروری، یعنی بی قید و بند نیست، میخوام اینو بگم، آزادی بی قید و بند نیست.
قید و بندی عرفی که من میگم خیلی خوب، اینکه فلسفی میشه بحثش کرد، یا ضرورت بالاخره منم گفتم هوا دیگه، گفتم یه وقتی، ببین من اینجوری میگم، یه وقتی الهت الله، الاله یعنی آرمانت آزاد مطلقه، یه وقتی الهت محدوده. این اتخذ اله و هوا میشه این جامعه، این جامعه ای که
نه موبایل من نیست، همون تحفظ داره.
ببین این جامعه ای که اینجاست الهش هوا، اینا همشون با هم الهشون اللهه. من اینو دارم، حالا اگر که بازم چیزه من بعد از جلسه میتونم خدمت شما باشم، من اینقدر میفهمم البته
شما در نگی نمیفهمید. دوستانی که در فضای مجازی از نظر یا سوال بودن، یک مضمونی که از اول مطرح شده بود و الان هم جاهای محمدی بهش پرداختن، دغدغه بحث رویکرد اسلامیه که ما با مقایسه یا با خوانش ادبیات غربی مثلا دوباره چی هستیم. این سوال معمولا از اولم یه بزرگی پرسیده، من چون فاصله افتاد و ارتباط مجازی اینجا یکم ضعیفه، اون سوال رو در دسترس نیست، اما در واقع حتی سوال نپرسیدن، تره بس کردن. جناب محمدی یکی از فرشای کردانش‌های مربوط به علوم انسانی وجود دارد، بازی کردن در زمین غربیان است. این از ابتدای مفهوم شناسی تمام مهمت دانشوران فهم سخنان غربیان مقایسه سخنان آنها با یکدیگر است و این مسیر تا پایان راه ادامه دارد، در حالی که اگر بخوایم به سوی علوم انسانی قرآن بنیان بر پایه داشتای اسلامی برویم، باید از ابتدا مسیر خودمان را اصلاح کنیم و این اصلاح مسیر از مفهوم شناسی آغاز می شود. حالا اگر خواستی تو این زمینه توضیح بفرمایید در خدمتتون خواهیم بود. اما جناب علی اکبریان پرسیدن که هوش مصنوعی چی؟ جایگاه به نظر میسه جایگاه هوش مصنوعی در روند اوکراینی آینده نقش اساسی داشته باشد؟ چرا هوش مصنوعی رو در این پارامترها وارد نکرد؟ در واقع خلق جهان آینده بر اساس تکنولوژی رو مثلا به نظر من ورود کردید. حالا اگر میخواید به هر کدوم این سوالات جواب بدید و بعدم که در خدمت ادامه برنامه هست.
سوال اول که سوال از شما اصلا سوال از من، یعنی اینکه ما مباحث اسلامی باید بریم یا از جای دیگه باید شروع کنیم، شما به ما فرمودید که اینجوری بشه. در واقع سوال از موضوع همایشه و گرچه اینکه فرمودن از موضوع باید شروع کنیم، از پردازی خودمون باید شروع کنیم، شاید یه بار مرور این که اصلا اوکراینی به چی میگن اون طرف بد نباشه. بعدش یعنی ذهن‌ها که روشن‌تر شد، از منم معتقدم، یعنی یکی از مقاومت‌هایی که من جلوی جامعه علمی داشتم توی دانشگاه این بود که میگفتن حتما قیاسی برو جلو. میگفتم آخر نمیشه قیاسی، مثلا شاید اصلا مؤلفه‌مون اینا نباشه، شاید مثلا یه جوری مبنامون یه چیز دیگه باشه. ولی خب دیگه تحمیل میکنه دانشگاه دیگه، میگه که
استقرایی یا قیاسی،
نه قیاسی به این منظور که حتما توی چارچوبی که اونا دادن شما مثلا این 19 تا مؤلفه رو استخراج بکنن و بعد مثلا حالا اونا که نمیگفتن 19 تا، میگفتن اصلا مدل درهارتو بذار وسط یه ستون آخرش اضافه کن از اسلام بنویس. گفتم نمیشه آقا این کارو کرد، یعنی من جفا میکنم به اسلام، جفا میکنم به آقا، این چه کار شما می. ولی خب دیگه اینو چیز کردن دیگه، نظام من تصمیم گرفتم یه فصل حداقل کاملی بکنم که محدود به هشته دنهارت نشم، یه چیزی در بیاد و بعد بریم جلو. ولی بله من اینو موافقم که اگر یعنی این جلسه شروع آشنایی مقدمه است، به قول حالا پست موضوع شناسی نوشته، موضوع شناسی حکمرانی که حداقل دیدار رو ببینیم و بعد بتونیم پژوهش‌های اصیل اسلامی رو تو این موضوع شروع کنیم پیش ببریم. اینو کامل همراه. نکته دومم این که هوش مصنوعی چرا نپرداختم، چون که مؤلفه هایی که از دل این پژوهش درآوردم استقرایی در اومد توی تا الان حداقل تا 2020 که من دیدم هیچ پژوهشی که مؤلفه های مدیریت دولتی رو مقایسه پذیر از کنم انجام داده باشه توی هوش مصنوعی نبود. البته یه نکته‌ای وجود داره، مثلا دیجیتال ارا گاورننس، اونجایی که من یه جدول نشون دادم گفتم انواع مکتبا چیا بود، بعد اسلامیک پابلیک ادمنستریشن و چاینیز پابلیک ادمنستریشن مثلا وجود داشت، یکی پایین‌تر یا دوتا پایین‌تر یه دونه بود دیجیتال ارا گاورننس. اون موضوع اومده جلو و البته موضوع دولت الکترونیک مثلا توی حکمرانی پررنگه، ولی اولا دولت الکترونیک بیشتر منظورشون حکمرانی مبتنی بر داده است که اصلا تباین یعنی چی تعارضی با این مباحثی گفتیم نداره، هم توی شبکه و هم توی خصوصی و هم توی بوروکراسی داره انجام میشه. همین الان بوروکراسی ما داره داده محورتر میشه که حالا خاطرات خنده‌داری هم داره، میتونم بعضیشو وقت نیست بگم این بعضیشو عرض میکردم. هوش مصنوعی یه قدم جلوتره. من مقاله ای که توی هوش حداقل تا 2020 که الان 4 سال گذشته پژوهشمو انجام دادم، مقاله ای که هوش مصنوعی رو آورده باشه این طرف ندیدم و موضوع هم اصلا احصای همه روی کرده نبوده. من همه روی کرده رو احصای کردم برای اینکه نظر آقا رو در بیارم، یعنی موضوع هم اصلا این نبوده که همه روی کرده در بیاد، ولی تا جایی که تونستم این هوش مصنوعی هم توش نبود از نظر استقرایی و خب بعد رفتم سراغ فرمایشات.